گرم و بگردان عادت، ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای. چه بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ، چون به هر حال برازنده ناز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب، آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب. خشم بد نور که بس شهد باز آمده ای، چشم بد دور که بس شهبد باز آمده ای.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما، توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. هزاران سلام پیشکش شما همراهان خوب و صمیمی، و امیدوارم نگاه مهربان خدا همیشه بدرقه لحظه لحظتون باشه. باز هم با برنامه شفا خدمت رسیدیم و قرار هست مباحث طب سنتی رو با حضور سرکار خانم دکتر مجده پورحسینی تقدیم شما عزیزان شنونده کنیم. ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بهترین ذکر هاست که با همین ذکر برنامه امروز رو آغاز میکنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. خانم دکتر پورحسینی، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر و بسیار خوش آمدید از اینکه دوباره دعوت برنامه شفا رو پذیرفتید.
ممنونم، لطف دارید. شما سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتون هست.
خواهش میکنم. خاطر شریف حضرت عالی و شنونده های عزیز باشه، ما در مورد بیماری هایی که با خشم بی‌رویه به اون دوچار میشیم صحبت میکردیم و شما فرمودید که اگه هوای قلب رو داشته باشیم که پیوندگاه جان و بدن هست، خیلی از موارد دیگه درست میشه و اون اتفاقات روزمره‌ای که حالا به واسطه اونها ممکنه عصبانی بشیم یا حتی شعف زیاد هم داشته باشیم، اگر اونها رو بتونیم کنترل بکنیم و قلب رو و مزاج قلب رو در حالت اعتدال خودش قرار بدیم، خواسته اینطور هست که به بیماری خاصی دچار نمیشیم. ولی حالا گاهی اوقات ممکنه کارهایی انجام بشه و ما ناخواسته در معرض عصبانیت‌هایی قرار بگیریم که مدیریت خشم از دستمون خارج بشه و حالا خیلی وقتا آستانه تحملمون پایین بیاد، مشغولیت‌های فکری و ذهنیمون به واسطه اون اتفاق‌ها زیاد بشه. باز هم برامون بفرمایید که چه بیماری‌هایی ممکنه با خشم ما رو دوچار بکنه، قلبمون و روحمون رو و جسممون رو تحت تأثیر قرار بده.
بله، یکی از نزدیکترین مکانها به در واقع نوسانهایی که خشم در وجود ما به وجود میاره مغزه. مغز به خاطر اینکه قوای فکری و قوای نفسانی داخل مغز در واقع مدیریت میشن، توی اعراض نفسانی خیلی که درگیره و این درگیری ناآرامی ایجاد میکنه درون مغز. وقتی ذهن و مغز ما ناآرام شد، یکی از نزدیکترین عکس العمل ها و شایع‌ترین بیماری هایی که ایجاد میشه اختلالات خوابه. تجربه کردن همه افراد وقتی که خشمگین میشن، موضوع ناراحت کننده‌ای براشون ایجاد میشه، چه بتونن خشمشون رو بروز بدن و چه شرایط بروز خشم نداشته باشن و مجبور به درون‌ریزی خشم بشن. اختلال خواب جز اولین مشکلاتیه که سراغشون میاد، یعنی اون شب راحت خوابشون نمیبره. در حد یک شب و دو شب رو میشه یک کارش کرد، اما اگر شد به اختلال مزمن و فردی گرفتار اختلال خواب شد، یه بیماری میشه. چرا که قبلا در بحث خواب گفتیم اگر خواب درست نباشه نظام بدن به هم میریزه. خیلی شاید به اهمیت و یا مهمتر از خوردن و آشامیدن و غیره بتونیم در نظر بگیریم، چرا که خواب و بیداری یک فرصتی برای تنفس بدن و روحه و این خستگی مزمنی که ناشی از نخوابیدن یا بدخوابیدن ایجاد میشه همه سیستم ها از جمله سیستم گوارش رو هم تحت تاثیر قرار خواهد داد، پس خوردن و آشامیدن جبرانش نخواهد کرد. به چه دلیل اختلال خواب در اثر خشم رخ میده؟ یکیش همین بود که عرض کردم، مغز و ذهن ما به هم میریزه، ناآرامی ایجاد میشه، نظام سیستم نفسانی، برنامه های نفسانی ما به هم میریزه و مغز نمیتونه اونجور که باید ساعت خواب، آرامش، اعلام خستگی و اعلام زمان استراحت رو بکنه و دائما مشغول اون موضوعیه که گرفتارش شده. دومی مشکلی که پیش میاد پیدایش سوء مزاج ها در مغزه. یعنی ما گرفتار یک سری مشکلاتی میشیم که ناشی از به هم ریختن مزاج مغزه.
بله.
که این یکم مفصله، اگر که اجازه بدید در قسمت بعدی در مورد
خواهش میکنم. متشکرم از توضیحات ابتدایی شما. بریم و بازگردیم مفصلا در مورد بیماری هایی که با خشم بیرویه به اون دوچار میشیم صحبت میکنیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرمایند سلامتی به دست نمی‌آید مگر به نگهبانی صحیح از بدن. امیدوارم مراقب‌های خوبی برای بدن هامون باشیم. خانم دکتر می‌فرمودید در مورد اینکه اگر عصبانیت‌های نابجایی در طول روز برامون اتفاق بیفته، مغز دچار سوء مزاج میشه و باعث میشه در خوابمون اختلال به وجود بیاد. و حالا در بحث خواب و بیداری مفصل در موردش صحبت کردیم که خب اصلا خواب اگر عمیق نباشه، اگر ممتد نباشه، اون شادابی و سرحالی که باید در طول روز داشته باشیم نداریم. بله می‌فرمودید.
بله، همونطور که قبلا گفتیم مزاج خشم چی بود؟ گرم و خشک بود. گرمی و خشکی خشم به تمام بدن میتونه تسری پیدا کنه، اما مهمترین جاهایی رو که گرم و خشک‌تر میکنه، یکی قلبه که گفتیم در ارتباط با او هست و یکی مغزه که باز گفتیم اعمال نفسانی ما و رویکردها و حرکات نفسانی ما فقط به واسطه مغزه که مدیریت میشه، عمدتاً به واسطه مغز که مدیریت میشه. بنابراین گرمی و خشکی در مغز دائما زیاد و زیادتر میشه و هم میدونیم خشکی بیش از حد و هم حرارت بیش از حد اگر تک تک به وجود بیاد یا دوتایی کنار هم به وجود بیان، هر دو اختلال خواب ایجاد میکنن. یعنی مرحله به خواب رفتن ما در اول خوابیدن دچار اختلال میشه و گاهی اوقات در اثر شدت خستگی مرحله اول بالاخره به خواب میره فرد، اما خوابهای بریده بریده تکه پاره پیدا میکنه و دائما داره توی خواب نوسان میبینه. یعنی یه ذره میخوابه، بلند میشه، دوباره به خواب رفتنش سخته، دوباره تا به خواب بره سریعا بیدار میشه. یعنی یه خواب بی کیفیت و اون چیزی که اصلا راحتی و نشاط صبحگاهی رو از او به دست نمیاره. صبح که پا میشه با خستگی زیاد و احساس ناآرامی. پس اگر که ما خشم کنترل نکنیم این بیماری سراغ ما میاد. چه بسا خیلی از افراد اصلا با مشکل اختلال خواب مراجعه میکنن به مطب‌های پزشکان و عامل اصلی و زمینه یا اون خشم فرو خفته یه که نتونستن درست مدیریتش کنن یا شرایطیه که دائما داره اونها رو خشمگین میکنه. و از طرفی باز همون مشکلی رو که جلسه قبل، روز قبل از این برنامه در موردش صحبت کردیم که مشغولیت فکری با موضوع خشم هم میتونه خودش ذهن رو مشغول کنه، خود اون هم میتونه باز این اختلال خواب رو به وجود بیاره. پس مزاج مغز به هم میریزه، مزاج مغز به هم ریخت فقط خوابه به هم نمیریزه، تمام اعمال و رفتار مغز هم به هم میریزه. یعنی فرد تحریک پذیرتر میشه، فرد حافظش مختل میشه، فرد توی حواس پنجگانش حتی دچار اشکال و اختلال میشه، فرد توی سیاستش یعنی تصمیم گیری و تدبیر امور بدن و رابطش با جهان خارج دچار اشکال میشه و تمام کارهایی رو که مغز قراره انجام بده به واسطه خشم بیش از حدی که باعث بروز سوء مزاج گرم یا سوء مزاج خشک یا سوء مزاج گرم و خشک، یعنی هر کدوم از این ستا ممکنه رخ بده، در مغز رخ بده، این اتفاقات میفته و همه اینها از نوعی از یک دیدگاه بیماری محسوب میشن و وقتی که عمل کرده یک عضوی در حالت تعادل و سلامت خودش نباشه بهش میگیم بیماری. اما موضوع حالا امروز ما چون که اختلال خواب هست، اینو تو ذهنمون باشه، اگر دیدیم خواب ما به هم ریخته یه شرح حال خودمون از خودمون بگیریم، از چندین روز چندین هفته قبلمون ببینیم آیا موضوعیه که داره ذهن ما رو دائما مشغول میکنه و یه چیزی که ما رو قبلا ناراحت کرده، درست نتونستیم عکس العمل به خرج بدیم یا عکس العملی به خرج دادیم که خیلی بیش از حد ما رو متلاطم کرده و الان داره اثرات و پس لرزه‌هاش در واقع قوای دماغی ما رو تحت تاثیر قرار میده، اون موضوع رو حل کنیم. اگر لازم اقدام عملی کنیم، اگر لازم تحلیل فکری کنیم، اگر لازم از مشاور کمک بگیریم، اگر لازم امور آرام بخش یا آرام کننده دیگری رو که بیان و جبران کنند، مثل یک سفر ملایم، مثل صحبت با یک دوست صمیمی، مثل پرداختن به فضاهای گل و گیاه و طبیعت و غیره و در کنار آب جاری قرار گرفتن، آب جاری با خصلت طری خاصی که داره، حتی اگر در کنارش قرار بگیرید سوء مزاج های خشک و خیلی خوب میتونه و آرامی از بین ببره و یه کارهای خیلی ساده شاید بتونه خیلی از این مشکل رو در ما حل کنه.
یعنی ما هدفمون سرد کردن و تر کردن مغز؟
نه نه نه، اصلا ما سردی مغز رو نمیخوایم. یه وقتایی هست سوء مزاج گرم پیش میاد، فقط سوء مزاج رو باید برداشت. این حالا اون قسمتش یه مقدار کار تخصصی تری هست. به هیچ وجه به شنوندگان عزیز توصیه نمیکنم برن مغز رو سرد کنن، چون سرد شدن مغز که خیلی عوارض داره، ولی میتونن کارهای ایشون بزرگواران کارهای آرام بخش انجام بدن، مغز به میزان نیازش خودشون رطوبت لازمه رو بر میداره، رطوبت که برداشت اون گرمی زائد رو هم انشالله رفع میکنه، مگر اینکه دیگه خیلی این سوء مزاج شدید و بیمارگونه شده باشه، طول زمان ورود اون عامل آزارنده خیلی مزمن و طولانی باشه، مثل افرادی که در معرض مصیبت‌های بزرگ یا حوادث خیلی تکان دهنده قرار میگیرن، اینها دیگه به دخالت پزشک نیاز پیدا میکنن و باید با همکاری پزشک.
این سوال رو از این جهت پرسیدم که یعنی ما چون قرار هست به خواب بریم، یه مقدار رطوبت لازم داره برای اینکه بالاخره با آرامش برسیم و به خواب بریم، این کارها رو انجام بدیم برای اینکه اون خوابه برامون لذت بخشتر بشه و اصلا بتونیم بخوابیم.
ببینید خواب درمان خودش در واقع اینجا دست. یعنی اگر ما بتونیم یه خواب صحیح داشته باشیم، بعد از چند شب میبینیم مثلا اصل موضوع رفع شد.
درست.
به خاطر همین ما بله میخوایم که خواب بیاد، ولی مشکل اینه که تو این بیماری خود خواب نمیاد و ما اول باید اون خواب آوری رو در واقع ایجاد بکنیم، چه با درمان چه با اصلاح سبک زندگی و بعد به سراغ رفع موضوع اصلی بریم. مطلب دیگری هم حالا تا فرصتمون تمام نشده لازم هست بگم، این که این اختلال خواب گاهی در اثر رؤیاهای آزارنده پیش میاد. این هم یه مطلبیه که در اثر خشم بیش از حد رخ میده. فرد با یه موضوعی که خشمگینش کرده روبرو شده، اون موضوع به شدت براش آزارنده بوده و روح و روانش رو آزرده کرده، الان وقتی که میخوابه، حالا در مرحله به خواب رفتنش مشکلی ایجاد نشده، تونسته اون تعادل رو حفظ بکنه، اما دائما رویاهای آزارنده حالا یا در رابطه با همون موضوع تکرار میشه در ذهنش، یا اینکه نه موضوعات دیگری که باز هم به نحوی دارن دور آزار میدن رخ میده که خودش منجر به بدخوابی میشه. میخوام بگم یه جلوه ای از بیماری های اختلال خواب در اثر خشم با رویاهای آزارنده خودشونشون میده. فرد باز هم شرحالی از خودش بگیره، ببینه که در روزهای قبل یا هفته ها حتی ماهای قبل این موضوعی که داره تکرار میشه براش رخ داده، تحلیل کنه، اگر تونست شخصا با دوست صمیمی، با نزدیکان، اگر نتونست با مشاور، موضوع رو حل کنه و بتونه ذهنش رو از اون موضوعی که او رو آزار میداده رها کنه. قوای مغزی وقتی اختلال پیدا میکنند، همونطور که عرض کردم خدمتتون، هم خواب و هم تمامی قوای دیگر رو تحت تاثیر قرار میدن و به همین دلیل ما مشکلاتی با حافظه هم خواهیم داشت، مشکلاتی با مدیریت حواس پنجگانه خواهیم داشت، مشکلاتی با مدیریت تصمیم گیری ها و تدبیر ها خواهیم داشت. اینها رو انشاءالله باز هم در موردشون صحبت خواهیم کرد. فقط بدونید که این خشمی که به این راحتی الان این روزها ما بروز میدیم در رابطه با هر موضوع ساده‌ای، میتونه چقدر مخرب و بیماریزا باشه در بدن ما. یاد بگیریم، یعنی واقعا یه مهارته، یاد بگیریم تو این جهانی که الان خیلی چیزهاش باب میل ما نیست، با فکر کردن، با تدبیر کردن و با گذشت، صبوری و گذشت خیلی از مسائل رو رد کنیم، عکس العمل نسبت بهشون به خرج ندیم، مگر اینکه عاملی ارزش خشمگین شدن رو داشته باشه و تکلیف ما این باشه که نسبت بهش خشمگین بشیم و عکس العمل نشون بدیم. در غیر این صورت واقعا هیچ چیزی در این دنیا ارزش این که ما سلامتی خودمون رو به خاطرش به هم بریزیم نداره.
بسیار خوب، متشکرم. البته راه های کنترل خشم و غضب رو در برنامه های گذشته شما مفصلا گفتید و خیلی هاش که توصیه اسلام بود فوق‌العاده بود و بعضی هاش که حالا به تناسب میشه به عنوان یک مهارت اجتماعی یاد گرفت و اونها رو انجام داد هم چیزهایی هست که ما باید فکر میکنم از کودکی به بچه هامون یاد بدیم، وقتی بزرگتر شدن واقعا این در وجودشون نهادینه شده باشه و بتونن در موقعیت های خشمی قرار میگیرن اون رو به خوبی کنترل کنن. متشکرم از توضیحات امروزتون خانم دکتر پورحسینی. بریم سوالی که از شنونده های عزیز رو بشنویم. اگر شما شنونده عزیز هم سوالی داشته باشید میتونید به شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با بیشماره 025 تماس بگیرید، سوال خودتون رو بفرمایید. انشاءالله در برنامه های آینده خانم دکتر پاسو خواهند داد.
من یه مدتی میشه بعضی موقع خوابم خوبه شبا، بعضی موقع اصلا خیلی کم خواب میشم. میخواستم ببینم علت چیه، با چی کار کرد که مثلا تنظیم بشه. بعضی موقع آنچنان خوابم کمه که خودم هم بالاخره اذیت میکشم، بعضی موقع نرماله. خواستم علت چیه بپرسم.
بسیار خوب، بفرمایید خانم دکتر. علت بیخوابی، کمخوابی یا خواب خوبی که به ندرت پیش میاد چیه؟
عرض کنم که اختلالات خواب یه مبحث خیلی مفصلی در طب سنتی ما هستن. عوامل بسیار زیادی خواب رو تحت تاثیر قرار میدن. اگر که در ذهنتون باشه ما چندین جلسه در مورد چیزهایی که خواب رو به هم میریزن با هم صحبت کردیم. شنونده عزیزمون اگر لطف کنند و به کانال شفا مراجعه کنند و یه بار دیگه این مواردی رو که اختلال خواب ایجاد میکنند و مرور کنند، ببینن کدومش در موردشون در اون شبهایی که بعد خواب میشن صدق میکنه. آیا غذاهای خاص خوردن که اختلال خواب ایجاد کرده، آیا رفتار خاص داشتن که اختلال خواب ایجاد کرده، آیا فاصله غذا خوردنشون رو با خوابیدن رعایت نکردن، و یا اینکه نه همین اعراض نفسانی که موضوع صحبت ما در این روزها هست باعث شده، یعنی یک روزی مشغولیت فکری بیش از حد برشون ایجاد شده. حتی ممکنه با نگاه کردن یک فیلم، یک سریال، خواندن یک کتاب و غیره که هیجان خاصی ایجاد میکنه و فرد دوست داره پیگیری کنه اون موضوع رو، یا حالتی از بدخوابی برای بدن رخ بده. تمام عواملی رو که برشمردیم از داروها، غذاها، رفتارها چک کنن ببینن کدوم رخ میده. متاسفانه بدخوابی یک حالتیه که عادتی هست، یعنی بعضی بدنها بعد از اینه که چندین بار یک بدخوابی برشون رخ داد به راحتی بدخواب میشن. این یه در واقع مشکلیه که خدا کنه گرفتار نشه کسی. وقتی عادت کرد به راحت بدخواب شدن، دیگه با کوچکترین عامل و محرکی به راحتی از سیستم نظم خوابش به هم بیرون میاد. بخاطر همین من دائما به پدر و مادرها توصیه میکنم که بچه هاتون رو از همین الان خواب درست رو یادشون بدید. این که بچه نمیخوابه پس ما ده شبا دیر میخوابیم عذر بدتر از گناهه. شما هم خواب خودتون و هم خواب بچه رو مسئولید به عنوان پدر و مادر نظم بدید، به خاطر اینکه اون اگر یاد گرفت که به راحتی بد خواب بشه و به راحتی دیر بخوابه، بزرگ هم که شد با کوچکترین عامل محرک نظم خواب و بیداریش به هم میرسه. واسه این بزرگوار اگر عادت کردن یعنی که راحت بد خواب بشن، این یک مشکله. باید به مرور سعی کنن با پشتکار و ممارست در مورد به موقع خوابیدن، یعنی هیچ چیزی نظم خوابشون رو به هم نزنه. مهمانی هست، نمیدونم برنامه های صدا سیما هست و یا مشغولیت های فکری هست، کارهای عقب مانده روز هست و خیلی چیزهای دیگه، نذارن دو ساعت های آخر شب انجام بدن. مثل هر عملی که موظف میدونن خودشون رو، ساعت خواب و بیداریشون رو با در واقع دقت کافی مدیریت کنن، یک ذره هم پس و پیش نکنن تا بدن و مغزشون به این ساعت خواب عادت کنه و آرام آرام اون بدخوابی عادتی از سرشون بیفته، علاوه بر اینکه اون محرک هایی رو هم که گفتم همه رو برطرف کنن.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات خوبتون و از حضورتون در برنامه امروز خانم دکتر پورحسینی. انشاءالله که سلامت باشید و برای همه شما شنونده های عزیز هم آرزوی بهترین ها رو دارم. متشکرم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. حساب نعمت هاتون رو داشته باشید. حواستون به سلامتیتون باشه و در پناه خدا باشید.
پاداش روز خالق من کن نصیبم، آسان کنین ره را برایم بیشکیبم. محروم از خیرات و از اعمال مکن هر جا به جز کویت غریبم، ای رهنمای مؤمنان تنها حبیبم، ای رهنمای مؤمنان تنها حبیبم، ای رهنمای
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا
رب سبحانك ربی
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی
رادیو معارف.
هی دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. هی دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندید؟
نگارستان
خورشید و مه تابناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر محمد مصطفی و خاندان پاکی ایشان و سلام به شما گرامیان. از رادیو معارف با برنامه نگارستان همراه شماییم. نگارستان امروز شما را با شخصیت بانوی مجتهد نصرت السادات امین رحمت الله علیها، معروف به بانوی ایرانی، آشنا می‌کنه. بانو نصرت السادات امین دختر حاج سید محمد علی امین التجار از تاجران معروف اصفهان در سال 1268 هجری شمسی در اصفهان به دنیا آمدند. نسب ایشون با 30 واسطه به امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام میرسه. مادر بانوی ایرانی زنی مؤمن و پایبند به مسائل شرعی بود. او از 4 سالگی دخترش رو به مکتب میفرسته تا قرآن و معارف دین رو یاد بگیره و بعد از مکتب هم تا زنده بود از دخترش حمایت و برای تحصیل او همه چیز رو فراهم کرد. بانوی مجتهد علویه همایونی شاگرد مکتب بانو امین رحمت الله علیها.
یکی که بعد اینکه اینقدر تعریف پدر مادرشون کردن، گفتن پدر مادر من مواظب بودن یه اخلاق زشتی در سریره من وارد نشد. در یه موردی دیگه می فرماد من 13 سالگی شوهرم دادن و به استقلال رسیدم. و در مورد اجتهادی که گرفتن ایشون میگن که شکر میکنن خدا را که من از حضیز تقلید به استقلال رسیدم. و اینا خیلی معنا داره. و استقلال یعنی به این معنا که اصول دینم و خودم بفهمم، حقیقت مطلب رو باید درک کرد.
بانو امین رحمت الله علیها با همت و پشتکاری که داشتن در عصر سیاه پهلوی به جامعه و به ویژه زنان فهماندند که میتوان زن بود و برای دین و مذهب افتخار آفرید. بانوی با کرامت ایرانی آثار ارزشمندی در موضوعات حدیث، قرآن، اخلاق و ولایت اهل بیت علیهم السلام از خودشون به یادگار گذاشتن. تفسیر 15 جلدی مخزن العرفان از تدبر عمیق ایشون در آیات قرآن حکایت میکنه. نفحات الرحمانیه ایشون هم مقام والای انسانی رو به تصویر میکشه. سرکار خانم نادری.
اولین کتابی که منتشر فرمودن
به زبان عربی بود و اون اربعین الهاشمیه این بانوی بزرگوار هست که خیلی ارزشمنده، هم از حیث حدیثی و تحلیل و بررسی حدیث، هم از اون دیدگاهی که نقد کردن نظریه بعضی از علمای بزرگوار رو.
بانوی ایرانی آثار دیگری هم دارد که از اون جمله است کتاب سیر و سلوک، ترجمه طهارت الاعراق ابن مسکویه و معاد یا آخرین سیر بشر. بانوی مجتهد علویه همایونی.
بعد 40 سالگی یا ایناش بودش، همین خونه دارش اداره کرده بود، همین مجتهد شده بود، همین کتاب اربعین الهاشمیه رو نوشته بود. استادشون اسد ممدلی نجف آبانی گفت این هر چی داره خودش داره، درست است من معلمشم، همه هر چی داره خودش داره. یعنی از کوشش خودش داره.
بانوی ایرانی نصرت السادات امین رحمت الله علیه ها در 42 سالگی و بعد از 23 سال تلاش پیگیر، نخستین اجازات اجتهاد را از آیات عظام شیخ محمد کاظم شیرازی و شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیهما دریافت کردند. سرکار خانم ناهید طیبی.
جناب آقای تابش، وکیلی که 37 سال خدمت کرد به بانو امین و خانواده بزرگوار ایشون، پیر مرد بودن ایشون، ولی وقتی که بعد از 20 سال 21 سال من خدمت ایشون رفتم و گفتم از بانو امین برای من بگید، ایشون گریه میکردن، نه گریه عادی، نه گریه حتی یک فرزند برای مادرشون. ایشون میگفتن اگر من نبودم در خدمت بانو امین، به هیچ عنوان با گفته دیگران باور نمیکردم که این زن اینقدر بزرگ بود، که این روح اینقدر بلند بود.
حجت الاسلام زهرایی که از شاگردان بانو امین رحمت الله علیها بودند، درباره نخستین ملاقاتشون با بانوی ایرانی میگن: وقتی میخواستم به ملاقات ایشون برم، از حضرت معصومه سلام الله علیها خواستم هر مطلبی که برای آدم شدنم لازم میدونن به زبان این بانو جاری کنن. وقتی به ملاقاتشون رفتم، داخل اتاق منتظر ورودشون بودن. با ورودشون جلال و ابهت عجیبی فضای خونه رو فرا گرفته بود. حدود 20 دقیقه با من سخن نگفتن و من از فهماندن اونچه از این سکوت دریافت کردم عاجزم. بعد از اون سکوت عمیق فرمودن: بله، کسی که میخواهد آدم بشود باید مراقب دامهایی که پهن شده است باشد و فریب کسانی را که به عنوان عرفان و طریق دام پهن کرده اند نخورد. آیت الله جوادی آملی درباره بانوی مجتهد امین می‌فرمایند:
این بزرگوار معنای عمر را فهمید و عمر طولانی طلب کرد و به خواستش رسید. معنای عمر هر کسی حرکت همان صاحب عمر است، نه حرکت زمین. این بزرگوار فرمود من راه خودم را یافتم. این یک سیر جوهری است. ان من شیء الا یسبح بحمده برای او روشن شد.
در ماجرای کشف حجاب، بانو امین رحمت الله علیها برای مخالفت با این موضوع از اصفهان به قم هجرت کردند. زنان مؤمن ایرانی چند سالی مجبور بودند در خانه هاشون بمونن، برای اینکه ماموران حکومت چادر از سر زنها میکشیدند و رانندگان هم حق نداشتند زنان با حجاب رو سوار کنند. بانوی مجتهد زینت السادات همایونی.
بعد 40 سالگی یا ایناش بودش، تو اون ظلمتی پهلوی 500 تا آدمی رفتن تو خونش، همه چادری محجوب، چنون نفوذی در روحیه این زنهای مؤمنه و اینا رو زیر بار گرفت، برشون دخترشون دبیرستان باز کرد.
بانوی ایرانی رحمت الله علیها چند سال بعد از ماجرای کشف حجاب کتاب روش خوشبختی رو منتشر و در اون ادله وجوب حجاب رو بیان کردن. در زمان کشف حجاب هم با پاسخگویی به شبهات مغرضان در ایجاد بصیرت می‌کوشیدند. سرکار خانم ناهید طیبی.
در 68 سالگی اولین وصیت‌نامه خودشون رو نوشتند که این وصیت‌نامه مملو است از مطالب عمیق معرفتی، یعنی چنان توحید در اون شکل گرفته که من فکر می‌کنم عزیزان اگر این وصیت‌نامه رو بخونن، نگرش اونها باز نسبت به توحید، نبوت، معاد و بقیه اصول دین و حتی فروع دین قوی‌تر خواهد شد. به هر حال وصیت‌نامه‌شون رو ایشون در این زمان نوشتن، ولی مرگ ایشون در 88 سالگی رخ داد.
لحظه های پایانی عمر بانوی ایرانی بر شانه های تنها فرزندشون سنگینی می کرد. پزشکا از مداوای اون بانو عاجز شده بودن. فرزندشون میگه ناراحتی های مادرم رو که میدیدم میگفتم آخه شما که اهل علم و فضیلت هستین چرا باید اینقدر زجر بکشین؟ مادر میگفت فرزندم صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی، باید خالص شوم. خانم ناهید تکیبی.
در مورد مرگ ایشون بانو همایونی میفرمودن من خدمت ایشون بودم، ایشون چند روزی بود صحبت نمیکردن، چشم هاشون بسته بود. در اون روز بعد از ظهر که من رفتم نگاه به چهره بانو کردم، دیدم نور از چهره ایشون میباره. چند بار بعد از اینکه خوب دیدمشون تصمیم گرفتم